گرفتن شاید بشه گفتش که بیش از پیش هم خشونت رو رد میکنن. این باز یکی از نقاط تفارق هست با نسل انقلاب، نسلی که به هر حال از طریق انقلاب خشونت هم کرد و هم خشونت دید، در حالی که این جوونا بیش از پیش الان در یه حالت هدونیستی هستن، در یه حالت و رد خشونت و همینجوری که در ابتدای برنامه فکر کنم آقای قاضیان گفتن، در واقع به دنبال یک زندگی و لذت از زندگی هستن که این اصلا با تفکر نسل انقلاب نمیخونه، همخوانی نداره. اینا تمامش خب دلایلی هستن که باعث میشن که خیلی از جوانای امروز خودشون رو با خیلی از کسانی که برشون حکومت میکنن اصلا بیگانه ببینن. اون وقت خود این بیگانه دیدن میتونه تبعات دیگری هم داشته باشه. متاسفانه شما میدونید که در بین جوانان در ایران مثلا اعتیاد بسیار بسیار افزایش پیدا کرده و مشکلات و معضلات اجتماعی دیگر که بخشی از اینها، من میخواستم این رو هم تاکید بکنم، ما بیشتر اینجا به وجه فرهنگی داریم میپردازیم و سیاسی، وجه اقتصادی رو از یاد نبرید. وقتی که به قول بسیاری از اقتصاددانان ایران نرخ بیکاری در جوانای تحصیل کرده ما بیش از 50% هست، چطور انتظار دارید که نابسامانی های اجتماعی در بین این جوانان وجود نداشته باشه؟ اینها تمامش در واقع عواملیه که متاسفانه دست به دست هم دادن و این شرایط در واقع رو برای جوانان ایجاد کردن. ولی این باز تکرار میکنم به معنی نیست که جوانان از زندگی اجتماعی یا سیاسی و فرهنگی جامعه خودشون بیگانه شدن یا براشون اهمیتی نداشته باشه.
بله، البته به نرخ بیکاری در میان جوانان اشاره کردید. به گفته آقای حسن‌زاده، رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های راهبردی وزارت ورزش و جوانان، نرخ بیکاری در میان جوانان بالای 25% است. حالا خانم کیان، به برخی تغییرات شتاب زده چه بسا اشاره کردید. آقای بانکیمون امروز به مناسبت روز بین‌المللی جوان گفته که در حالی که جهان با سرعت غیر قابل تصوری در حال تغییر هست، جوانان ثابت کردن شرکای خوبی برای پیشبرد اهداف مفید هستند و تاکید کرده که جنبش‌های جوانان و گروه‌های دانشجویی ساختارهای قدرت سنتی رو به چالش می‌کشند و قرارداد اجتماعی جدیدی رو میان دولت و جامعه ترویج می‌کنند. آقای آقازمانی، از شما بپرسیم چرا به رغم تاکیدات مکرر آیت الله خامنه ای بر اسلامی شدن دانشگاه ها، محیط دانشگاه و سیستم اعتقادی چه بسا دانشجویان آنگونه که حاکمیت انتظار داره تغییر نکرده؟ چرا به قولی تزریق ارزش های اسلامی در سیستم اجتماعی از سوی حاکمیت تأثیری نداشته و نسلی که در بعد از انقلاب متولد شده، همونطور که خانم کیان هم اشاره کردن، دارای ارزش‌های متفاوت از پدران انقلابی خودش است؟ مثلا مثال میشه زد نحوه برگزاری مراسم عروسی، فارغ التحصیلی، میهمانی‌ها فاصله داره از ارزش‌های اسلامی و به گفته بعضی تزریقی.
طبیعتاً همواره حاکمیت میتونه نهایتاً از بالا و با اعمال فشار روندهای نمایش اجتماعی و فرهنگی رو ترسیم کنه، اما همیشه شالوده خرده فرهنگ‌ها در سطح جامعه هستن که کلیت فرهنگ رو می‌سازن. تلاشی هم که در جامعه در طول 36 سال گذشته شده برای اسلامیزه کردن دانشگاه‌ها، فرهنگ، سیاست و جامعه همواره همینطور بوده. مثال بسیار بارز این مسئله حجاب در جامعه ماست. بیش از اون چیزی که من و شما بخوایم بگیم اینها در دانشگاه هزینه کردن روی مسئله حجاب برای اجباری کردن اون، برای رعایت حجاب مورد نظر و مورد پسند آقایان در قدرت هزینه شده در جامعه ما، اما هنوز میبینیم که دخترای ایران، خانمای ایران با هر نوع پوشش و آرایشی که میتونن از اون استفاده کنن در حد تواناییشون مقابل یک همچین پروژه ایستادن و تحمیل سنگین ترین هزینه های اجتماعی و فرهنگی رو بر گرده حاکمیت در ایران گذاشتن. پس نگاه کنید، همیشه این تقابل وجود داره. باز برمیگردم به همون نکته بسیار مهمی که خانم کیان به عنوان شاه کلید بحث امروز گفتن، تفاوت سن و دیدگاه و خواستگاه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی. همچنان به اهرام امید هم توجه کنید که جامعه ما در طول 36 سال گذشته در پی هر مشارکتی متاسفانه به دلیل برخورد و بازتابی که مشارکت او در نهایت در کانون قدرت داشته و خیانت و عدم پاسداری از مشارکت جوانان، همواره با نوعی ناامیدی اجتماعی و سرخوردگی اجتماعی روبرو شده. ما حاصل این قضیه رو در قبل از دولت اصلاحات می‌بینیم که در نهایت آقای خاتمی رو به تدارکات چی حاکمیت تبدیل کرد، یا نهاد در حقیقت ریاست جمهوری رو به تدارکات چی تبدیل کرد، یا در فردای انتخابات 88 دیدیم که چگونه به رأی مردم خیانت شد، یا بعد از انتخابات سال 92 دیدیم که هنوز هیچ کلیدی در قفل فروبستگی های اجتماعی زندگی ما نمیچرخه و همه این سالها ما به امید حرف های زیبا جوانان جامعه‌مون به امید حرف های زیبا وارد میدان شدن، در حالی که به عمل کار برآید نه به حرف.
آقای قاضی نصر، شما بپرسیم آیا میشه نتیجه گرفت که جوانان کالای اعتقادی روحانیون رو دیگه نمیخرن و اساسا اینکه عدم پذیرش ساختارهای سنتی به باور شما از ضروریات زندگی مدرن و یا اینکه بخشی از ساختار فرهنگی؟
بستگی داره که شما کجا وایساده باشید و چگونه یک واقعه واحد رو ترسیم یا تفسیر کنید. از دید حاکمیت که اتفاقاتی که براش رخ میده مناسب نیست، این یک نوع تهاجم فرهنگی محسوب میشه. اما از دید یک ناظر بیرونی ممکنه این تحول طبیعی فرهنگ ها باشه در اثر داد و ستد که وسایل ارتباط جمعی و نشر اطلاعات این رو تسهیل کرده و سرعت بیشتری بخشیده و بخشی از فرایند تحول و دگرگونی طبیعی فرهنگ هاست در اثر داد و ستد با فرهنگ های مجاورشون یا با فرهنگ های دورترشون. حتی جهانی شدن به طور کلی این پدیده رو فقط تشدید کرده، ولی این تحولی است که در همه قرون اعصار در همه جامعه ها کم و بیش اتفاق می افتاده. این روند از جانب سردمداران حاکم جامعه پذیرفته نیست. چرا؟ چون اون چیزهایی که داره تبادل میشه و رشد و گسترش پیدا میکنه با اون به اصطلاح اسلوب ها یا موازینی که اونها در نظر دارن برای اینکه جامعه مطابق اون عمل بکنه ناسازگار. برای همین اسم این پدیده واحد رو که تحول فرهنگی است گذاشتن تهاجم فرهنگی. اما بخشی از این
پرسش اینجاست که فرهنگ میتونه تهاجم کنه یا نه؟
به یک معنی میتونه تهاجم بکنه، ولی وقتی این رو میتونیم ازش حرف بزنیم که پشت یک فرهنگ یک فاعل آگاه با اراده مرکزی وجود داشته باشه. چنین چیزی پشت فرهنگ ها نیستن. فرهنگ ها موجودیت ارگانیک ندارن به این مفهوم که یک شخصی باشه اونجا، فاعلیت و عاملیت ندارن. فرهنگ ها یک جریان هستن و این جریان فاقد فاعل هست. فاعلانی در درون این فرهنگ ها هستند و فعالیت اونها این فرهنگ رو میسازه، ولی کل اون فرهنگ به عنوان یک امر کلی خودش فاعلی نداره که بنابراین از تهاجم اون فرهنگ بتونیم حرف بزنیم. افرادی که در درون یک فرهنگ کار میکنن، تولید میکنن و این تولیدات فرهنگیشون اگر جای دیگری مصرف پیدا بکنه از طریق اون دیگران مصرف میشه. اسم پدیده رو اگر شما بذارید تهاجم فرهنگی، تعبیر ادبی است، تعبیری است برای تحریک دیگران، تعبیری است برای تبلیغات سیاسی
و تعبیر ساخته آقای خامنه‌ای.
به هر حال دیگه چون نیاز داره حکومت به این نوع از تبلیغات سیاسی برای بسیج نیروهای حامی خودش برای مقابله با این تبادل فرهنگی نیاز داره که تعبیرات مناسب اون رو هم انجام بده. ولی واقعیتش وقتی نگاه بکنیم از بخشی از جوانان اون ارزش‌های سنتی روحانیت رو و ارزش‌های سنتی اسلامی رو تا حد زیادی ازش فاصله گرفتن. تحقیقات متعددی که در مورد فاصله نسلی انجام شده نشون داده اتفاقا بخش مهمی از این فاصله نسلی رو حوزه مذهب اتفاق میفته و ارزش‌های مذهبی. یعنی اونجاست که نسل‌ها از هم چه از جهت سنی چه از جهت تجارب نسلی از همدیگه متفاوت میشن. اما این رو نباید به این معنی گرفت که روحانیت هم سر جای خودش مونده و هنوز داره اون تبلیغات رو می‌کنه. شما در جانب روحانیت هم نشانه هایی از دگردیسی رو میبینید، اینکه تعبیرات جدید، فکر جدید، حتی استفاده از تکنولوژی جدید، البته برای ریختن اون حرف های کهنه در قالب های جدید رو میبینید که باعث شده عملا گروه دیگری از جوانان جذب این عده از روحانیان بشن و اینها خودشون شدن مبنای گروه جدیدی از جوانان که حکومت میتونه اونها رو بسیج کنه برای اهداف سیاسی خودش و به این ترتیب روحانیت در بخشی از جامعه برای جذب اون عده موفق بوده، اما خب خیلی کمتر از انتظار و اگه با دوره انقلاب و پیش از انقلاب مقایسه کنیم به منزله یک شکست برای روحانیت.
بچه بسا این مثال این میتونه این باشه که حمایت آقای هاشمی رفسنجانی از حسن خمینی میتونه این مثالی باشه برای اینکه به هر حال خون نسل جدید بخواد تزریق بشه در روحانیت. حالا آقای خانم کیان، معذرت میخوام از شما بپرسم که آیا میشه نتیجه گرفت که حاکمیت جمهوری اسلامی به قولی شاید برخلاف نهاد کلیسا نتونست خودش رو به خواسته های امروزی جامعه و جوانان وفق بده. آیا ما شاهد عقب نشینی به قول اصولگرایان و دست راستی ها و ظهور نسل جدیدی از روحانیت جوان هستیم؟ آیا این قشر تندرو مذهبی جامعه به وسیله جوان امروزی در حال چه بسا گفته بشه جارو شدن هست یا نه؟ خانم کیان صدای من داری شما؟ بله، به نظر میرسه که ارتباط ما با خانم کیان قطع شده. آقای آقا زمانی، نظر شما رو بدونیم اگر پرسش منو شنیدید.
بله، پرسش شما رو شنیدم و فکر میکنم که حق با شماست. میشه این امیدواری رو داشت که همون جور که آقای قاضیان هم گفتن این تفاوت‌ها و چالش‌ها بتونه این مسیر رو برطرف کنه. اما همون جور که خود شما اشاره کردید، واقعیت ماجرا اینجاست که حاکمان تهران هم بیکار ننشستند و ایدئولوژی فکری خودشون رو از قالب‌های گوناگون در حال تزریق به بدنه جوان جامعه هستند. نسل وقتی تغییر جامعه‌ای تغییر می‌کنه، طبیعتاً به فراخور اون حاکمیت این فرصت رو داره که خواسته‌های خودش رو هم به نسل جدید آموزش بده. آموزش ایدئولوژیک که از پایه‌های دبستان و پیش از دبستان در ایران شروع میشه، هزاران طلبه و روحانی که از حوزه‌های علمیه میان و در آموزش و پرورش شغل‌های رسمی و سازمانی می‌گیرند، دقیقاً در همین راستا برای تربیت نسل‌هایی هستند که در آینده در خدمت این ایدئولوژی فکری قرار بگیرند. و دقت بکنید، بسیج، نیروهای بسیج، همون‌هایی که مورد پسند آقای جعفری هستند و آقای جعفری اشاره به اونها رو، اشاره به جوان ممتاز در همون سخنرانی که شما در ابتدای برنامه بهش اشاره کردید آقای یزدیان می‌کنه، اینها همه ابزاری است برای تربیت افرادی که در آینده بتونن چرخهای جامعه ایدئولوژی که مورد پسند حاکمیت در تهران رو ادامه بدن در سطوح کشوری و حتی اونجوری که خود اون آقا گفت در مرحله پنجم در سطح جامعه اسلامی جهانی. اما یک نکته رو فراموش نکنیم. نکته اساسی و مهم در این بحث اینجاست که هر چقدر در سطح جامعه ما طبقه متوسط، یعنی طبقه ای که ضامن بقای دموکراسی در هر جامعه ای میتونه باشه، توسعه پیدا کنه، این توسعه طبقه متوسط معنا و مفهومش تولید نیروی جوان پویا و اندیشمنده که میخواهد توازنی بین طبقات مختلف جامعه ایجاد کنه و به فراخور این توازن مسیر رو برای رسیدن به یه آینده که در اون دموکراسی و سکولاریزم دو اصل اساسی و رکن اصلی اجتماع برآمده از حاکمیت طبقه متوسط باشه احیا کنه. این چالش، یعنی چالش مبارزه با طبقه متوسط، تنها نقطه است که میتونه حاکمیت رو در تهران، در ایران، با یک چالش بنیادین در مقابل نسل جوان در آینده روبرو کنه.
بله، اگر خانم کیان صحبت‌های منو میشنون، اجازه بدید ما بخشی از صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران رو در رابطه با چگونگی فضای دانشگاه‌ها داشته باشیم و بعد پرسشی رو از خانم کیان مطرح خواهم کرد.
جذابیت از راه اردوی مختلط 100% غلط و خطاست. بعضی اینجوری جذابیت میخوان ایجاد کنه. یک مجموعه دانشجویی، حالا یا به عنوان پرتمطراق مجموعه صنفی و علمی و تخصصی یا حتی زیر عنوان اسلامی، دختر و پسر رو با هم بردارن ببرن کوه، بردارن ببرن سفر، بردارن ببرن اروپا، اردوهای خارج از کشور، اینا خب قطعا خیانت به محیط دانشجویی و خیانت به نسل آینده کشوره بدون تردید.
خانم کیان، از شما بپرسیم چرا رویاها، آرزوها، حساسیت‌ها و ارزش‌ها و تفسیری که جوانان و دانشجویان دنبال می‌کنن متفاوت از اون چیزیه که سیستم به اونها آموخته و یا در حال تزریقه؟
من فکر می‌کنم به این سوال قبلا از ابتدای برنامه تا کنون سعی کردیم هر کدومون به نوعی پاسخ بدیم، ولی ببینید این صحبتایی که از آیت الله خامنه‌ای شما پخش کردین، عملاً رویکردش نسبت به جوانان یک رویکرد تکبودیه. یعنی در واقع جوانان رو فقط قائل به این می‌بینه که برن مثلا درس بخونن یا فقط قائل به این می‌بینه که در امور سیاسی مثلا مشارکت داشته باشن، در حالی که جوانای امروز، و باز این یکی از تفاوت‌های بسیار بسیار مهم هست، جوانای امروز چند بعده هستند و چند فرهنگه هستند. چند بعده هستند یعنی همون جوانی که خودش رو معطوف به علم میکنه، میتونه خودش رو معطوف به مسائل سیاسی و اجتماعی فرهنگی هم بکنه، میتونه امتزاج مثلا دختر و پسر به هیچ وجه لطمه‌ای نه به پسر میزنه نه به دختر، نه در واقع به تحصیلاتشون میزنه. و اساسا جوانای امروز به خاطر همین حضورشون در اون پروسه جهانی شدن در واقع افراد چند بعده هستن، هم ملی هستن، هم میتونن مذهبی باشن، نمیگم همه هستن ولی خیلی ها هم میتونن باشن و هستن، غربی میتونن باشن و هستن، ولی در آن واحد در واقع خیلی خوب هم قادر خواهند بود که در مناسبت های مختلف در واقع این چند بعدی بودنشون رو نشون بدن. و فکر میکنم روی کردی که آیت الله خامنه‌ای به جوانا دارن عملا این تفاوت ها و عملا این در واقع تغییراتی رو که شگرف هستن و در دنیا انجام گرفتن در 3 دهه 3-4 دهه اخیر رو در نظر نمیگیره. و خب خود این باعث میشه که عملا این نگاه تکبودیش شکست بخوره، برای اینکه واقعیت جوانان ایران امروز و جهان چند بعدی بودنشون هست و اینها قادر خواهند شد به هر حال که بر اون نگاه تکبودی پیروز بشن. این یک مسئله استش. مسئله دیگه که قبل از اینکه من ارتباطم با شما قطع بشه مطرح بود، همین اگر ما بخوایم جامعه بانشاتی داشته باشیم، جامعه سالمی داشته باشیم، به تم میبایستی اکثریت جمعیتش که همین جوانان هستن امکان فعالیت‌های اجتماعی و فردی در صنف خودشون حداقل بهشون داده بشه، یعنی همین انجمنهای اسلامی یا غیر اسلامی در دانشگاه، انجمنهای فرهنگی، ورزشی، غیره و غیره، انجمنهای زنان، تمام اینهایی که در کشورهای دموکراتیک وجود داره و به هیچ وجه نه مانع درس خوندن جوانان میشه و نه مانعی میشه که جوانان بیش از پیش در زندگی جوامع خودشون مشارکت بیش از پیش داشته باشن. و خب بحث
اجازه بدید این پرسش رو با آقای قاضیان هم مطرح بکنم. شما چه نظری دارید؟ چرا آرزوها و رویاها متفاوت از اون چیزیه که به قولی در جامعه گفته میشه و یا در حال تزریق است؟
میدونید بین اون ارزش‌ها و عقاید یا رویاهایی که حکومت در سر میپرورونه برای تزریق به نسل جوان و اون چه که نسل جوان هست، یک دره واقعا عمیق و پر نشدنی وجود داره. این دره هم زمانی است هم محتوایی، یعنی منابعی که روحانیت به طور کلی و حاکمان به طور خاص به دنبالش هستن برای اینکه اونا رو در واقع تزریق کنن به ذهن جوان ایرانی از طریق رسانه، از طریق آموزش رسمی و غیر رسمی، چیزهایی است که اولا یک منبعش برمیگرده به 14 قرن پیش، به اسلام، اسلام 14 قرن پیش.
چرا این اتفاق برای نهاد کلیسا نیفتاده؟
اجازه بده اول این رو پیش ببریم و بعد مقایسه کنیم ببینیم آیا اونجا این اتفاق افتاده یا نه. به زعم من اتفاق افتاده. این یک منبعه. و بعد منبع دیگه این اسلامی است که در دوره اخیر، در قرن اخیر انقلابی شده و سیاسی شده. این دوتا منبع چه از لحاظ زمانی با نسل کنونی فاصله دارن، چه از لحاظ محتوا. مثلا محتوای این دوتا رو اگر اسلام انقلابی رو و اسلام 1400 سال پیش رو روی هم بگذارید، اونجا که تا به حال نمایش داده شده، یک اسلام عبوسه، اسلامی است که با خنده، با شادی، با لذت مخالفت میکنه. الان شما میبینید در گفتار آیت الله خامنه‌ای اومده که اگر دختر و پسر با هم بخوان برن، این خیانت به دانشجوست، خیانت به جوانه، در حالی که دانشجو برعکس اینو یا جوان ممکن برعکس اینو فکر کنه، یعنی احساس کنه که اگر بهش اجازه ندن با جنس مخالف در ارتباط باشه بهش خیانت شده. این فاصله عظیم اجازه نمیده که اون ارزش‌ها، هر چند که از طریق مجاری رسمی داره تزریق میشه، عملا درونی بشه و جوان‌ها اونو بپذیرن و قبولش کنن. چه در بعد دانش شما نگاه بکنید اتفاق میفته که وقتی توی مسابقه میان ازشون پرسن کی کودتای 1299 رو کرده، میگه مدرس. چه در بعد ارزش ها و گرایش ها نگاه بکنید که اونجوری که حکومت میخواد زندگی نمیکنن و اون باورها رو ندارن، چون این باورها واقعا فاصله داره با اون چه که نسل جوان درش زندگی میکنه و به سر میاره و از منابع دیگری داره تغذیه میکنه و چیزهایی رو میبینه که وقتی مقایسه میکنه میبینه خب اون شیوه های دیگه مطلوب تره و با خواسته او سازگار تره. یک دلیل عمدش هم اینست که جوانان به دنبال لذت هستن و لذت منشأ اساسی کنش و رفتار اونهاست و همونطور که خانم کیان هم گفتن یک نوع هدونیزمی در اینجا وجود داره که این هدونیزم راننده و در واقع گرایش دهنده جوانان هست در زندگی معمولیشون و این اساس اون چیزیست که این عقایدی که حکومت بر مبنای اون منشأ 1400 ساله یا بر مبنای این اسلام انقلابی و سیاسی شده جدید میخواد تزریق کنه تو ذهن جوانان توش نیست و اتفاقا باش مخالفه. این اون چیزیست که این دره عمیق رو ایجاد میکنه و حکومت هم موفق نشده پلی بزنه روی این دره و گمان هم نمی‌کنم بزن. در مورد کلیسا هم همین اتفاق افتاده. شما وقتی می‌بینید به ارزش‌های امروزی مراجعه می‌کنید می‌بینید کلیسا خیلی سعی کرده خودش رو امروزی کنه ولی با این حال هنوز موفق نشده. حتی پاپ جدید که روز بین‌المللی جوانان
به لذت در رسمیت ببخشه
در یه جاهایی سعی کرده باش کنار بیاد و نادیدش بگیره بدون اینکه اون رو به رسمیت بشناسه. تنها کاری که کرده اینه. یکی دلیلش اینه که از مرکز زندگی کنار گذاشته شده، در مرکز زندگی نیست، اون نوع از کلیسای رسمی و آمرانه‌ای که از بالاست تبدیل شده به دین مدنی و خب طبیعتاً در دین مدنی آدم‌ها عناصری رو انتخاب می‌کنن که ممکنه با هم سازگار نباشه ولی بخشش مذهبی است. کمی که همین جوان امروزی ما رو اگر شما نگاه بکنید همونطور که داره لذت می‌بره از زندگی امروزی همونطور مثل جوانان جهان سعی می‌کنه لذت ببره تا جایی که امکاناتش البته بهش اجازه میده. وقتی 175 قواس شهید رو هم میارن براش دل می‌سوزونه، توی مراسم عاشورا و تاسوعاش هم شرکت می‌کنه ولی به شکلی که خودش دوست داره.
بنابراین در مراسم درگذشت خواننده ایرانی جوانی
بله حالا اون ممکنه بعد سیاسی به این مفهوم یا مذهبی نداشته باشه، من خواستم به جاهایی بگم که بعد سیاسی و مذهبی داره و با حکومت ارتباط داره ولی اون از تمایل خودشه که میره به اون سمت نه بنا به خاص حکومت. بنابراین وقتی در سطح مدنی این مسئله مطرح میشه و انتخاب ها مطرح میشه و به شکل آزادانه نشو نما میکنه اتفاقا امکان اون پل زدن وجود داره ولی اینا ممکنه با اون قالب های تنگ و بسته و منجمد و متسلبه که حکومت میخواد در ذهن مردم بکنه فاصله داشته باشه و این اساس این تنشی است که ایجاد میشه بین خواست حکومت و خواست جوانان.
حالا آقا زمانی از شما بپرسیم فضاها و امکانات موجود برای مشارکت فرهنگی و اجتماعی جوانان رو برای ما بگید که چگونه میبینید و نقش تکنولوژی های مدرن و دیجیتالی رو در گسترش دموکراسی و سرعت بخشیدن به تحولات اجتماعی اون چیزی که خانم کیان مطرح کردن در جوامع دموکراتیک و کشورهای دموکراتیک چگونه میشه مقایسه کرد؟
ببینید اونچه که از نظر من به عنوان یه فردی که تمام دوران جوانیش رو تا 5 سال گذشته در ایران گذرونده بی هیچ تردیدی میتونم بگم اونچه که شما در ایران به عنوان ابزار و امکانات لازم اجتماعی برای پاسخگویی به نیازهای 75 میلیون نفر جمعیت در ایران باید داشته باشید اون زیر ساختهای اجتماعی وجود نداره به هر دلیلی، حالا یا عدم تمایل حاکمیت یا عدم کارایی مدیران یا هر دلیل سیاسی یا مذهبی یا اقتصادی هر چه که هست، زیرساخت لازم برای توسعه و کارایی جامعه جوان در ایران در سالهای گذشته ساخته نشد. از سوی دیگه سیاست افزایش جمعیتی که آقای خامنه ای به دنبال اون هست میتونه بیش از پیش همین ساختارهای موجود رو هم با چالش مواجه کنه. واقعیت قضیه اینجاست که مبنای نیازهای اجتماعی جامعه جوان اما از کار، امید به آینده، تفریح و در رأس همه اینها امنیت اجتماعی هیچ وقت از سوی حاکمیت تأمین نشده. مثال بارز اون این که در هر کجای دنیا شما وقتی پلیس رو میبینید میدونید اونجا جایی امنه و شما در کنار پلیس امنیت دارید، اما در ایران همیشه دیدن مأمور نیروی انتظامی یا ماشین نیروی انتظامی برای یک گروه جوان، یک جوان، یک دختر و پسر تو ماشینشون، توی خونهشون، توی خیابون احساس ناامنی برمقام میاره که الان یک کسی میرسه و میخواد امنیت من رو و آرامش من رو از من سلب کنه. این نگاه همیشه متهم پندار که نسل جوان ایران رو مجبور میکنه برای داشتن کمترین حقوق اجتماعی خودش مثل تفریح کردن، مثل عاشق شدن مرتکب خطا و جرم از لحاظ قانون جاری جامعه بشه، این همواره جامعه جوان ایران رو با سرکوب بیشتر فراهم میکنه. حالا تو این سرکوب شما 100 تا هم ورزشگاه بسازید، ورزشگاهی که اصول اولیه بهره برداری فکری و فرهنگی از اون فراهم نیست، نمیتونه زیر ساخت لازم رو برای تغییر هویت در جامعه و البته پیشبرد دموکراسی فراهم کنه.
آقای قاضی، از شما بپرسیم جامعه ایران به چه سمت و سوی در حال پیشروی هست و آیا این تحولات سریع اجتماعی به قولی تأثیری بر لایه‌های قدرت و چه بسا ایجاد تحولی در سیاست خواهد شد یا نه؟
میتونید سیاست ایران اینه یه لباسی است که برای یه آدم دوختن و میخواین این لباس رو نگه دارن، اما خب اون آدم داره رشد میکنه، بزرگ میشه و دیگه اون لباس دائما هی شکاف برمیداره، پاره میشه. حکومت سعی کرده در تمام این سالا اینو رفت و رو کنه و رفو کنه به اصطلاح، ولی رفو تا یه حدی کارگره و از یه جایی به بعد جامعه انقدر گسترش پیدا میکنه که نهاد سیاست اگر نخواد لباسش رو عوض کنه یه جایی دچار بحران میشه. انقلاب در واقع اصلا همین پدیده است، جایی که دیگه در واقع جامعه انقدر بزرگ میشه، خواستهاش انقدر گسترش پیدا میکنه که نهاد سیاست قادر به پاسخگویی به اون نیست، یعنی از انعطاف کافی برخوردار نیست که کم کم اینا رو جواب بده تا به اون نقطه بحرانی نرسه. جامعه ایران هم در حال تغییر و دگرگونی، سمت و سوی این تغییر ممکنه مورد بحث باشه، اما در اینکه تغییرات درش سریع اتفاق افتاده و سریعتر هم اتفاق افتاد تردیدی نیست. این تغییرات اگر در نهاد سیاست و قدرت با پاسخ مناسب روبرو نشه، یعنی در قبال این خواسته های جدید واکنش مطلوب نشون نده، از خودش انعطاف نشون نده، یه جایی به بحران خواهد خورد که همه ازش زیان خواهد دید، نه فقط حکومت بلکه ماهایی که داریم بزرگ میشیم و توی این جامعه اون تقاضاهای جدید رو میاریم، همه ازش زیان خواهیم برد. اما اگر حکومت انعطاف کافی به خرج بده و قبول کنه که به این مناسبات جدید تن بده و صحنه سیاست رو مطابق اون خواسته ها و تقاضاهایی که در سطح مدنی میجوشه و بالا میاد سازمان بده، اون وقت ممکنه چنین تحولی پیدا بشه. این تحول رخ داده اما بسیار بسیار کمتر از اون چیزی است که در سطح اجتماع براش تقاضا و نیاز وجود داره، و اگر حکومت به این گوش نکنه و مردم هم نتونن مسیر درستی پیدا بکنن برای رسوندن این تقاضای خودشون به سطح سیاسی، حتما جامعه ما با بحران در این زمینه روبرو خواهد شد.
خانم کیان، صحبت‌های پایانی شما رو بشنویم. از این لباس تنگ سیاست بر تن جامعه ایران اینو چگونه می‌بینید شما؟
بله، موافقم با صحبت‌های جناب آقای قاضیان. فقط می‌خواستم اشاره بکنم که به هر حال ببینید این اشکال در خود سیستم سیاسی جمهوری اسلامی هم به تبع نهفته است. من فکر می‌کنم یکی از راه‌های برون رفتش می‌تونه تحزب باشه. اگر سیاست در ایران حزبی بشه، این امکان به جوانان بیشتر داده خواهد شد که از طریق به هر حال مشارکت سیاسی، مثل شبیه همون چیزی که ما برای مثال در کشور فرانسه هم داریم، بتونن در واقع بیش از پیش در امور سیاسی خودشون رو دخالت بدن و به یه نوعی شاید بشه گفتش که سیاست رو هم دموکراتیزه بکنن. چرا در یک کشوری مثل فرانسه شما میتونید یه نخست وزیری داشته باشید که در سن 30 سالگی، من منظورم آقای فابیوس هست که اخیراً هم ایران بود، ایشون در سن 30 سالگی به نخست وزیری پنجمین قدرت جهان میرسه. به هر حال یه سیستمی این اجازه رو به این افراد میده. سیستم ایران حزبی نیست، سیستمی هست که همچین اجازه رو نمیده. شاید به هر حال تغییر و تحولاتی که آقای قاضیان ازش صحبت میکنن و من موافق هستم، ولی به هیچ وجه انتظار انقلاب دیگری رو نباید در ایران داشت. جوانهای امروز ایران به هیچ وجه حاضر نیستن که به انقلاب دیگری دست بزنن، بلکه از طریق شاید بشه گفت رفرم در سیستم فعلی میشه بیش از پیش جمعیت جوان ایران رو واقعا به شکل
فعالی در زندگیشون. حدود 10 ثانیه صحبت پایانی شما رو بشنویم.
من جوان ایرانی هم، مشاور دولت جمهوری اسلامی هم نیستم. امید، آینده و خیلی از چیزها و امنیت من رو این حاکمیت از بین برد. با تغییر و عبور از سیستم مذهبی من جوان آزاد میشم.
به پایان افق امشب رسیدیم. با تشکر از خانم آزاده کیان و آقایان حسین قاضیان و مهدی آقازمانی، برنامه امشب افق رو در این لحظه به پایان میبریم. افق هر شما.
آخرین خبرهای ایران و جهان در بخش فارسی صدای آمریکا.
نظر @voanews.com تماس شما با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا. نظرات و پیشنهادات خود را مستقیما با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا در میان بگذارید. نظر @voanews.com
این صدای آمریکاست.